ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
میر حسین موسوی خواستار آزادی سریع زندانیان سیاسی شد. کمیته امداد امام تهیه جهیزیه برای دختران در برخی کشورها را تهدیدی علیه جمهوری اسلامی را خنثا می کند. انتظار می رود آمریکا و هند یک توافق دفاعی امضا کنند. ساعت 21 شب شما به خیر شنوندگان گرامی رادیو فردا. امروز دوشنبه 29 تیر ماه 1388 خورشیدی برابر با 20 ماه ژوئیه سال 2009 میلادی است. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و بسیار خوش آمدید. به رسم معمول و همیشگی اجازه بدید که در آغاز این مجله نیز خبرها رو بشنویم. امشب از همکارم محمد رضا کاظمی.
سلام و شب خیر. میرحسین موسوی از نامزدهای اصلاح طلب انتخابات اخیر ریاست جمهوری در ایران خواستار آزادی سریع زندانیان سیاسی شد. آقای موسوی روز دوشنبه در دیدار با گروهی از خانواده‌های بازداشت‌شدگان در هفته‌های اخیر از پرونده‌سازی برای زندانیان و گرفتن اعتراف از آنها به شدت انتقاد کرد و گفت این کار زشت و غلطی است که متأسفانه خطیبی در نماز جمعه هم از این مسئله دفاع کرد. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان و از حامیان محمود احمدی نژاد دو هفته پیش در خطبه‌های نماز جمعه تهران گفته بود اعترافات افراد بازداشت‌شده تا جایی که مصلحت اقتضا کند منتشر خواهد شد. حسین انواری سرپرست کمیته امداد امام به خبرگزاری‌های ایران گفته است دادن جهیزی از طرف این کمیته به دختران دم بخت در برخی از کشورها هزینه نیست بلکه سرمایه گذاری است و سبب انتقال فرهنگ و الگوی جمهوری اسلامی می شود. و افزوده جمهوری اسلامی از این دیپلماسی بسیار بهره می برد و تهدیدها علیه آن خنسا می شود. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در ادامه سفرش به دهلی نو امروز با مان موهن سینگ نخست وزیر و آقای کریشنا وزیر امور خارجه این کشور دیدار می کند. انتظار می رود دو طرف امروز یک توافق مهم دفاعی امضا کنند. امضای این توافق نامه راه را برای فروش سلاح‌های پیشرفته آمریکایی به هند را هموار می کند. عبدالحمید ریگی برادر عبدالمالک ریگی رهبر گروه مسلح جندالله در مصاحبه با خبرنگاران رسانه‌های دولتی ایران در زاهدان در آنچه که اعترافات او خوانده شده این گروه را عامل آمریکا دانست و گفت آمریکا به این گروه کمک‌های مالی و تجهیزاتی می‌کند. او افزوده که این گروه همچنین از راه فروش مواد مخدر کسب درآمد می‌کند. عبدالحمید ریگی همچنین ابتدا برادرش را نماینده القاعده در زاهدان خوانده و سپس در ادامه اعترافات رسانه‌ایش افزوده چند سال پیش برادرش با بزرگان و علمای طالبان و القاعده در وزیرستان پاکستان دیدار کرده است. دو ژنرال بازنشسته ارتش ترکیه از جمله 56 نفری هستند که محاکمه آنها از امروز در استانبول آغاز شد. این دو ژنرال بازنشسته متهمند که رهبری گروهی با نام ارگنکون را بر عهده داشتند. دادستانی ترکیه این گروه را متهم می‌کند که قصد داشتند با یک رشته بمب‌گذاری و ترور ارتش را تحریک کنند تا علیه دولت دست به کودتا بزند. خانم رواشاد،
با سپاس از شما. محمد رضا کاظمی بود با تازه‌ترین خبرها و اما چه‌ها برایتان در این مجله شبانگاهی داریم. رهبر جمهوری اسلامی با تاکید بر التزام به قانون به نخبگان هشدار داد که سکوت نکنند. در این باره با یک کارشناس گفتگو می‌کنیم. و اما امیر حسین موسوی مسئله زندانیان سیاسی در ایران را یک مسئله ملی دانست و گفت ملی هم باقی خواهد ماند. حضور منصور بهرامی بازیکن سرشناس تنیس، بازیکن ایرانی، دیروز در مسابقه نمایشی در پراگ، پایتخت جمهوری چک. همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین مجله شبانگاهی. مثل همیشه همراه ما باشید. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی امروز بار دیگر با تاکید بر التزام به قانون به نخبگان هشدار داد که سکوت نکنند. همزمان اما از آنان خواست که مواظب گفته‌های خود باشند. آقای خامنه‌ای همچنین بار دیگر نسبت به توطئه‌های به گفته او دشمنان نظام هشدار داد. همکارمان فریدون زرنگار در گفتگویی با علیرضا حقیقی، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در کانادا، گفته‌های آقای خامنه‌ای را مورد بررسی قرار دادند.
پس از حدود یک هفته غیبت، آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی امروز در دیدار با جمعی از مسئولان حکومتی بار دیگر بدون اشاره مستقیم به اعتراض‌های گسترده مردمی به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری، تربیت و انضباط قانونی را سومین بخش از پیام پیغمبر خواند. آقای خامنه‌ای با هشدار نسبت به نقشه‌های به گفته او دشمنان نظام جمهوری اسلامی، حوادث اخیر را تجربه و درس مهم دیگری ارزیابی و تاکید کرد که این حوادث، این تجربه و درس را همراه خود داشت که حتی در زمانی که حرکتی بزرگ در کمال آرامش و ثبات انجام می‌گیرد، نباید از نقشه دشمن غافل ماند. آقای خامنه‌ای در سخنرانی امروز خود گفت:
نخبگان بدانند هر حرفی، هر اقدامی، هر تحلیلی که به اونها کمک بکند، این حرکت در مسیر خلاف ملت است. خیلی باید مراقب باشیم هممون. یک چیزهایی رو باید بر زبان نیاورد، باید نگفت. اگر گفتیم بر خلاف وظیفه عمل کردیم. نخبگان امتحان، سر جلسه امتحانند. امتحان عظیمی است.
اکنون با آقای علیرضا حقیقی، استاد رشته علوم سیاسی در کانادا در ارتباطم. آقای حقیقی، به نظر شما امروز آقای خامنه ای چه پیامی داشت و برای چه کسانی این پیام رو داد؟
از لحاظ رهبری در ایران، پرونده انتخابات عملا بسته شده است. صحبت هایی که به ویژه با سخنرانی آقای رفسنجانی در خطبه نماز جمعه تنین جدیدتری پیدا کرده، از لحاظ ایشون میتونه باعث بشه که یک بی‌اعتمادی در ساختار کلی سیستم ایجاد بشه و در حقیقت مخالفین نظام، چه در داخل و خارج و همچنین کشورهایی که به هر حال اکنون در مورد مسئله هسته‌ای و دیگر موضوعات با ایران مخالفت جدی دارن، اونها از این وضعیت بهره برداری کنن.
ولی آقای حقیقی، ایشون نه تنها خطاب به عده‌ای میگن که باید حرفاشون رو بسنجن، بلکه میگن اونهایی هم که حرف نمیزنن باید مواظب باشن که چرا حرف نمیزنن.
ایشون به آقای رفسنجانی، به نظر من آقای خاتمی و دیگران که به هر حال مستقیما نقد کردند وضعیت رو اشاره دارن، در این حال گفته سخنانی که نمیگویند، یعنی کسانی که حالا هم بخش هایی که صحبت میکنن باید بخش های تایید آمیز رو در مورد انتخابات مطرح کنن و نمیکنن، و همچنین میتونه مربوط به مراجع در قم باشه که خیلی هاشون هنوز پیام تبریک برای آقای احمدی نژاد نفرستادن یا وضعیت رو مورد تایید قرار ندادن. میتونه ناظر به این گونه افراد باشه.
خب این پرسش الان پیش میاد که با توجه به صحبت‌های آقای خامنه‌ای، الان اون رسالتی یا اون وظیفه‌ای که آقای رفسنجانی با صحبت‌های خودش در نماز جمعه برای خودش تعیین کرد که از طریق رایزنی آرامش رو به جامعه بازگردونه چی میشه؟
آقای رفسنجانی در حقیقت به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت توصیه کرد که برای تداوم و بازتولید مشروعیت سیستم این راه حلی است که من پیشنهاد میکنم. طبیعی اون به ایشون به لابی های خودشون در میان مراجع و علما ادامه خواهد داد و در این حال مسئولیت قبول یا رد این پیشنهادها در نهایت به عهده رهبری است و آقای رفسنجانی هم از این زاویه موضوع رو میدونه و بعید میدونم که اگر این پیشنهاد رد بشه. معمولا آقای رفسنجانی ترجیح میده که با سکوت نارضایتی خودش رو ابراز کنه.
همکار ما فریدون زرنگار در گزارش و گفتگویی که با علیرضا حقیقی، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در کانادا داشت، به بررسی سخنان امروز رهبر جمهوری اسلامی پرداخت. و ما دبیرکل حزب اعتماد ملی و رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه گفت مقابل چشم مردم جوانان را کشتند و اینک میگویند ما اصلاً اسلحه‌ای در اختیار نداشتیم. من به عنوان عضو این نظام از این دروغ‌های واضح و نسنجیده شرمنده هستم. در روزهای اخیر برخی از مقامات نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران گزارش‌های مربوط به تیراندازی نیروها به معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد ماه را تکذیب کردند. بشنویم گزارش همکارم بهروز کارونی را.
مهدی کروبی در مراسمی که برای تقدیر از تلاش‌های حامیان انتخاباتیش برگزار شده بود، در مورد برخوردهای شدید با معترضان به معرفی محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری آینده ایران گفت: آنقدر به مردم دروغ گفته شده است که هر شایعه‌ای را باور می‌کنند و این برای من یادآور دوران مبارزه‌ام قبل از پیروزی انقلاب اسلامی است. پایان نقل قول. مقام های رسمی جمهوری اسلامی ایران میگویند که 20 نفر در اعتراضات 2 ماه گذشته کشته شدند، ولی منابع غیر رسمی خبر از کشته شدن 100 نفر میدهند. به گزارش سایت سهام نیوز، پایگاه خبری حزب اعتماد ملی، آقای کروبی در این زمینه با اشاره به نامه‌نگاری‌های برخی از مسئولان به امام زمان گفت: ابتدا آقایان می‌گویند که این افراد توسط نیروهای ما کشته نشدند و آنگاه به امام زمان نامه می‌نویسند و می‌گویند که دست ما خالی بوده و هم شهید داده‌ایم و هم مظلومیم و هم ستم کشیده‌ایم و این دیگر جای بسی تعجب است. پایان نقل قول. سخنان دبیرکل حزب اعتماد ملی در حالی بیان می شود که سرلشکر فیروز آبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، اخیراً در نامه خطاب به امام زمان نوشت: نیروهای حافظ امنیت هیچگاه سلاحی در دست نداشتند و به کار نبردند. مهدی کروبی همچنین در مورد حوادث نماز جمعه اخیر تهران با اشاره به اینکه به وی حمله شد و عمامه او را به زمین انداختند گفت: چگونه اینها می‌خواهند برخوردهایی که با مردم صورت گرفته است را کتمان کنند و یا به گردن دیگری بیاندازند، چرا که همه این اتفاقات مقابل چشم مردم صورت گرفته است. در حوادث نماز جمعه اخیر تهران به امامت اکبر هاشمی رفسنجانی که با استقبال عده زیادی از حامیان میرحسین موسوی و مهدی کروبی روبرو شد، نیروی انتظامی حدود 40 نفر را در حاشیه این مراسم بازداشت کرد. در این حال خبرگزاری‌ها از برخورد ماموران امنیتی با هواداران این دو نامزد معترض به نتایج انتخابات و شلیک گاز اشکاور به سوی این هواداران خبر دادند. آقای کروبی همچنین ابراز امیدواری کرد که حامیانش هر چه سریع‌تر از زندان آزاد شوند. در پی اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران، 100 نفر از فعالان سیاسی و مدنی و شماری از روزنامه‌نگاران بازداشت شدند. برخی از بازداشت شدگان از هواداران مهدی کروبی بودند. بسیاری از نهادهای مدافع حقوق بشر در مورد وضعیت بازداشت شدگان هفته‌های اخیر ابراز نگرانی کرده و گفتند که گزارش‌هایی دریافت کرده‌اند که برخی از این زندانیان شکنجه شدند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
بسیج دانشجویی محمود احمدی نژاد را به مقابله علنی تهدید می کند. حسین شریعت مداری نماینده رهبر جمهوری اسلامی در کیهان به احمدی نژاد هشدار می دهد. احمد خاتمی از اعضای مجلس خبرگان رهبری خطاب به احمدی نژاد می گوید: شما به مراجع تقلید دهنکجی کردید. سخنگوی فراکسیون خط امام در مجلس می گوید: طرح عدم کفایت احمدی نژاد از راهکارهای پیش روی نمایندگان است. هنگامی که همه این انتقادهای تند و صریح از کسانی که اکثرا جزء اصولگراهای مدافع محمود احمدی نژاد هستند به گوش می رسد و در آن هم و آن هم در شرایطی که اعتراضات به معرفی او به عنوان رئیس جمهوری خیابانها و رسانه ها را پوشانده، ابتدا به نظر می رسد که بحث بر سر انتخابات است. اما این طور نیست. همه این اعتراضات نه به نتایج انتخابات بلکه به انتصاب اسفندیار رحیم مشایی، رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری از سوی محمود احمدی نژاد به سمت معاون اول ریاست جمهوری در کابینه بعدی ابراز شدند. پیش از این برخی اظهارات و اقدامات اسفندیار رحیم مشایی از جمله ابراز دوستی مردم ایران و اسرائیل، خشم مسئولین نظام و حتی واکنش شخص آیت الله خامنه ای را به دنبال داشته است. اسفندیار رحیم مشایی پدر عروس محمود احمدی نژاد است. آیا پدر عروس محمود احمدی نژاد پاشنه آشیل کابینه اوست؟ این پرسش نخست نیوشا بغراتی از جعفر آیین پرست نماینده مجلس هفتم است. جعفر آیین پرست:
آقای احمدی نژاد با توجه به اینکه از اوائل مسئولیتشون به عنوان رئیس جمهور در دولت نهم و بعد از گذشت مدتی از عمل کردشون در بین خود اصولگرایان تشتت آرایی در رابطه با خود آقای احمدی نژاد وجود داشت. مواضعی که اصولگرایان در رابطه با عمل کرده آقای احمدی نژاد داشتن به خاطر همین رویه های سلیقه‌ای و تصمیمات فردی ایشون بوده که بدون مشورت خودشون تصمیم گیری کردن.
منم سوالم دقیقا همینه جناب آقای امپراس، که این اراده با توجه به تمام مواردی که اشاره کردید، این اراده برای انتصاب آقای رحیم مشایی با وجود تمام مخالفت ها، از یاد نبریم که مسئله دوستی بین مردم ایران و اسرائیل که از طرف آقای مشایی مطرح شد، حتی باعث انتقاد آیت الله خامنه ای هم شد در مقطعی. حالا این اراده به چه علتی هستش؟ آقای احمدی نژاد چه چیزی رو دنبال میکنه با اصرارش بر انتصاب آقای رحیم مشایی؟
این نشون میده که آقای احمدی نژاد علی رغم اینکه هم مورد توجه و حمایت اکثر بالاخره مسئولین متی بودن، ولی ایشون به قول معروف خیلی مستبدانه و در عین حال متکی به اعتمادی که نسبت به خودش داره و اقدام به همچین انتصابی کرده. ایشان دوباره در این مقطع که دیگه همه چیز رو تمام شده میبینن، یعنی دیگه آخرین دوره شون هست، نیازی به تایید یا حمایت یا عدم حمایت ندارن. و حتی آقای زرین بافان را هم به عنوان معاون و ریاست بنیاد شهید انقلاب اسلامی ایران معرفی کردن. من فکر کنم این روابط و آقای احمدی نژاد همون اعتقاداتی که خودشون نسبت به و اعتمادی که به مدیریت خودشون دارن این کارا را انجام میده.
حالا به نظر شما آقای آیین پرست، این اصرار بر حضور آقای رحیم مشایی در سمتی که براشون تعریف شده باعث تزلزل موضع آقای احمدی نژاد نخواهد شد با توجه به اینکه کسانی که از روزی که ایشون رئیس جمهوری بعدی معرفی شدند، مثلا روزنامه کیهان یا از اون طرف شخص آیت الله خامنه ای یا چهره‌های دیگه‌ای از اصولگرایان ازشون دفاع کردن، ولی الان میبینیم که نه به خاطر نتایج انتخابات بلکه به خاطر انتصاب آقای رحیم مشایی این افراد در روبروی و در مقابل آقای احمدی نژاد قرار گرفتن. به نظرتون تا چه حد این موضع باعث تزلزل دولت بعدی خواهد شد؟
فکر کنم مورد عدم حمایت یا تزلزلی که در مدیریت ایشون ایجاد بکنه من به نظرم نخواهد بود، چون اگر این احساس رو داشتن همچین کاری رو انجام نمیدادن.
ولی من در همین جا ازتون یه سوال بکنم، سخنگوی فراکسیون خط امام مجلس شورای اسلامی آقای داریوش قنبری روز شنبه گفتن که طرح عدم کفایت آقای محمود احمدی نژاد از راهکارهای پیش روی نمایندگان هست. به نظر شما این تا چه حد محتمل هستش؟
با توجه به مخالفت هایی که خب در رابطه با مدیریت و عملکرد آقای احمدی نژاد صورت میگیره، استنباط بر این هست که احتمال داره چیزی که شما اشاره فرمودید در جریان رأی اعتماد به آقای احمدی نژاد برای معرفی کابینه ایشون ممکنه خب مخالفت های شدیدی خب باشه، ولی من با توجه به اینکه روحیه نمایندگان رو و عملکرد نمایندگان رو در مجلس با توجه به صلاح و مصلحت هایی که خودشون و روابط به قول معروف اداری که با هم دارن، این احتمال رو میدم علی‌رغم اینکه اینها مخالفت های صورت میگیره، این مخالفت ها نهایتا منجر به مصلحت اندیشی و نهایتا یک تصمیمی بشه در حمایت از آقای احمدی نژاد. و این فضایی که بر این مجلس حاکم هست، من این پیشبینی رو دارم که متاسفانه ممکنه منجر به حمایت مجدد و یک نوع آشتی سیاسی بین مخالفین در بین اصولگرایان و سایر اقلیت‌های دیگه در مجلس صورت بگیره.
اسفندیار رحیم مشایی پدر عروس محمود احمدی نژاد، آیا این مسئله پاشنه آشیل کابینه اوست؟ این نخستین سوالی بود که همکارم نیوشا بخوراتی از جعفر آیین دوست نماینده مجلس هفتم پرسیده بود و نظرات مختلف او را جویا شده بود. نظرات جعفر آیین دوست را شنیدید، نظرات شما را بشنویم.
آقای احمدی نژاد، ایرانی رو که امروز ساختید میشه اینطور تعریف کرد: ایران محبس بی دیواری است که محکوم به حبس ابدی و عدالت ستم ممتدی است که درون رگ قانون جاری است. با درود به روان پاک تمام شهدای آزادی.
آقای نقدی میگن که رأی مردم هیچ تأثیری در تایید و مشروعیت نظام نداره. من میخوام ازشون سوال بکنم، اگر اینطوری که شما میگین، پس برای چی شما انتخابات ریاست جمهوری برگزار میکنی و در رسانه ملی تبلیغات میکنی و از مردم خواهش میکنی که بیان رای بدن و بعد از اون مردم وقتی با امید به تغییر میان به کاندیدای مخالف شما رای میدن، سعی میکنید نتیجه انتخابات رو مصادره بکنید و در رسانه ملی تبلیغات راه بندازید که مردم با حضور حد اکثری خودشون به نظام آری گفتن و مهر تایید زدن؟ شما واقعا فکر میکنید دارید بچه گول میزنید؟
مسلما یکی از عوامل اصلی بروز نارضایتی‌های اخیر قوه قضاییه است، چرا که هیچ نظارتی بر تخلفات بی حد و وصف آنان وجود نداشته و بیشتر قضات نیز خودکامه و خارج از چارچوب قانون، آرای سلیقه‌ای صادر و بعضن نیز توأم با تبعیض می باشد و دادگاه انتظامی قضات نیز نه جوابگو و نه در دسترس. با تشکر از شما، حسین هستم از مشهد.
آقای خامنه‌ای، ملت ایران را خار و خاشاک، اراذل و اوباش، خدای نکرده نهفم تصور کردند که آزادی خواهی و مطالبه مطالبات خود را منتسب به رادیو تلویزیون بیگانه می دانند. ایران قهرمان و سرفراز است. ملت کوروش و داریوش و یعقوب‌الیث و دکتر حسابی هاست. ملت ایران ملت قهرمان و سرفراز با جوانان بروبند و دانشمند. آقای خامنه‌ای، ملت ایران نیاز به قیم ولی ندارد.
یه پیامی دارم واسه اونایی که میگن چرا رادیو فردا صدای ما رو پخش نمیکنه، این طرفدارای جمهوری اسلامی، پس چرا صدا و سیما صدای ما رو پخش نمیکنه؟ این یه سواله.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221111413. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221111113. و اما دیروز یک شنبه منصور بهرامی، بازیکن سرشناس تنیس، در مسابقه نمایشی در پراگ حضور یافت. در این مسابقه که در چهارچوب ECM پراگ اوپن برگزار شد، منصور بهرامی همراه با بودن اولریخ رخ، بازیکن چک، در برابر پتکش استرالیایی و آنری لوکانت فرانسوی بازی کرد. آتوسا عزیزی گزارش می‌دهد.
در کنفرانس مطبوعاتی روز شنبه 18 ژوئیه که منصور بهرامی، پتکش و آنری لوکانت در آن شرکت کرده بودند، خنده و شوخی قهرمانان با خبرنگاران بر پرسش و پاسخ جدی برتری داشت و بیشتر سوال‌ها روی هوای متغیر و بارانی پراگ دور می‌زد. منصور بهرامی در این کنفرانس مطبوعاتی با پرسش خبرنگاران روبرو شد که آیا می تواند مجسم کند که روزی دوباره به بازی جدی بپردازد؟
بازی جدی مردای 50 ساله رو ببینیم که چی بشه؟
بهرامی 53 ساله است. او که در سن 6 سالگی این ورزش را مانند بسیاری از دیگر قهرمانان بزرگ با جمع کردن توپ در زمین بازی شروع کرده است، علاقه خود به تنیس را مدیون اختصاصی و اشرافی بودن آن و شرایط آن زمان می داند.
بزنیم فوتبال میتونیم بریم، توی والیبال میتونستم برم، توی شنا میتونستم برم، بسکتبال، ولی تنیس تنها ورزشی بود که میگفتن آقا تو حق نداری بازی کنی، میتونی توپ جمع کنی ولی حق نداری بازی کنی.
منصور بهرامی نه تنها یکی از موفق‌ترین بازیکنان ایرانی تنیس، بلکه در سطح جهانی بیشک یکی از محبوب‌ترین و پرآوازه‌ترین آنهاست. دلیل اصلی این محبوبیت چشمگیر، احساس مسئولیت قوی بهرامی در برابر تماشاچیان است. برخلاف بعضی از قهرمانان تنیس که با عصبیت و پرخاشگری با داوران و تماشاگران روبرو می‌شوند و تنها به ارضای حس جاه‌طلبی خود نظر دارند، منصور بهرامی حتی در بازی‌های جدی همیشه در پی سرگرم کردن تماشاچیان و ارائه یک بازی مفرح و شاد بوده است.
من 12-13 سالم که بودم، گاهی اوقات اصلا با دیوار بازی می‌کردم تنهایی، مردم میومدن به من که 2-3 نفر بازی من نگاه می‌کردن، اصلا بازی من به کلی زیر و رو شد. اگر ما تماشاچی نداشته باشیم، اسپانسر هم نخواهیم داشت. وقتی هم که مردم میان بازی من نگاه میکنن، من میخوام آخر بازی همه با چهره خندان و خوش از زمین برم بیرون.
پس از انقلاب ایران در سال 57، منصور بهرامی مانند دیگر بازیکنان ایرانی با ممنوعیت حرفه خود روبرو شد و ناچار به فرانسه رفت.
تنها دلیل اینکه از ایران رفتم بیرون این بود که تنیس میتونم بازی کنم و میدونستم که با تنیسم هر جای دنیا برم میتونم زندگی خودم رو چرخونم. ولی در ایران وقتی میگن تنیس نمیخوام، ورزش تابوتیه و ورزش نمیدونم فلان، دیگه چیزی برای موندن برای من نبود.
در فرانسه بهرامی به زودی توجه دستندرکاران تنیس را به خود جلب کرد و به خاطر بازی شیرین و مهیج خود به سرعت در سطح بین‌المللی صاحب نام و آوازه شد. شیرینکاری‌های خنده‌دار و بازی زیبا و تماشایی منصور بهرامی دیروز در پراگ نیز مایه تفریح و نشاط فراوان تماشاچیان بود. بهرامی گاهی شریک بازی خود اولیهراخ را به ظاهر فراموش می کرد و به تنهایی به جواب دادن ضربه های سریع لکنت و کش می پرداخت که در اغلب موارد هم به بردن او منجر می شد. گاهی هم در میان بازی اولیهراخ را تنها می گذاشت و به جای بازی کردن با نیش باز برای تماشاچیان ژست می گرفت که از او عکس بگیرند. در سالهای اخیر گفتگوهایی مبنی بر بازگشت منصور بهرامی به ایران و کسب مقام سرمربی و یا کاپیتان تیم ملی کشور وجود داشته، اما هرگز به نتیجه نرسیده است.
کی مینمونده که آدم بخواد کاپیتانش بشه؟ کاپیتان من موقعی میشم که من قدرت بدن، به من بودجه بدن که بتونم خدمت بکنم به تنیس. فدراسیون ایران به من گفت 40,000 دلار بودجه دارن. 40,000 دلار که بودجه نمیشه که. این تیم که به تیم بحرین میوازه و نمیدونم به تیم بنگلادش و نمیدونم سریلانکا میوازه، با آمدن منم باز به اونا میوازه. ما چپ و راست میزدیم تیم اسرائیل رو سالای 70. تیم سوئیس رو ما چپ و راست یک بار فقط برای اولین بار از ما بردن. از تیمایی نمیدونم فرانسه و رومانی و هلند و اینا میوردیم، حالا به تیم بحرین میوازیم.
در روزهای 22 تا 24 ژوئیه، یعنی چهارشنبه تا جمعه هفته جاری، منصور بهرامی به همراهی آنری لوکونت برای شرکت در جام افسانه‌های تنیس به هامبورگ خواهد رفت و با میشل شتیش و توماس موستر، ستاره‌های آلمانی تنیس، بازی خواهد کرد.
گزارش همکارم ماتوسا عزیزی را میشنیدید و ما نوبت میرسد به فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزاری دو دیدار تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران در برابر بوسنی هرزگوین و بحرین را تایید کرد. به گزارش امروز سایت AFC، تیم فوتبال ایران روز 21 مرداد در سراییوو به مصاف بوسنی هرزگوین می رود و روز 9 شهریور در منامه با بحرین روبرو خواهد شد. تیم فوتبال ایران در حال آمادگی برای ادامه رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های آسیا است. ایران در حال حاضر با کسب یک پیروزی در برابر سنگاپور و یک تساوی در مقابل تایلند در صدر جدول گروه پنجم مقدماتی جام ملت‌های آسیا قرار دارد. طبق برنامه تیم فوتبال ایران در ادامه این بازی‌ها روزهای 23 و 27 آبان ماه جاری دو دیدار رفت و برگشت را در مقابل اردن برگزار خواهد کرد. الشن مرادی استاد بزرگ شطرنج ایران به عنوان نایب قهرمانی مسابقات شطرنج آزاد بین المللی یونان دست یافت. به گزارش خبرگزاری ایرنا، رقابت‌های بین‌المللی شطرنج یونان که با حضور 180 شطرنج باز از 26 کشور به روش سوئیسی انجام شد، الشن مرادی با کسب 7 امتیاز بعد از آدام توخایوف از اوکراین در سکوی دوم قرار گرفت. تیم ملی کشتی آزاد ایران با کسب 1 مدال طلا و 5 برنز به کار خود در رقابت‌های جایزه بزرگ باکو پایان داد. جمال میرزایی آزادکار وزن 84 کیلوگرم مرد طلایی تیم کشتی ایران در این پیکارها بود. در اروپا دیدارهای تدارکاتی و دوستانه فوتبال در حال پیگیری است. لیورپول انگلیس که در اردوی آمادگی سوئیس به سر می‌برد دیشب با 1 گل در برابر راپید وین اتریش مغلوب شد. آس میلان ایتالیا که در کالیفرنیا در آمریکا سرگرم آماده سازی است، بامداد امروز در برابر میزبانش لس آنجلس گالاکسی به تساوی 2-2 رسید. دیدار یوونتوس ایتالیا و نانسی فرانسه که به مناسبت سالروز تولد میشل پلاتینی رئیس یوفا انجام شد، 1-1 مساوی به پایان رسید و اینتر میلان قهرمان فصل گذشته سری آ ایتالیا در کالیفرنیا در مقابل تیم کلاب آمریکای مکزیک در ضربات پنالتی 3-4 به زانو درآمد. امشب در آلمان فینال سوپرکاپ فوتبال انجام می شود که طی آن وولفسبورگ قهرمان بوندسلیگا در برابر وردر برمن فاتح لیگا پوکال جام حذفی به میدان می رود. و جرمی شاردی تنیسباز فرانسوی با پیروزی بر ویکتور هانسکو از رومانی فاتح رقابت‌های تنیس آزاد اشتوتگارت آلمان شد. شاردی علاوه بر جام قهرمانی یک اتومبیل مرسدس بنز آخرین مدل به همراه 100 هزار دلار جایزه نقدی دریافت کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
مجله‌ای که تا لحظات دیگر به پایان می‌رسد. در فرصتی که باقی مانده از شما دعوت می‌کنم تلفن پیامگیر رادیو فردا را اگه تاکنون اون را از حفظ نشدید یادداشت کنید. 00420221124113. رادیو فردا پژواک صدای شما خواهد بود اگر با ما تماس بگیرید و پیام‌های خودتون رو روی دستگاه پیامگیر بگذارید.
با جهان امروز، رادیو فردا.
تو که بالا بلند بالا بلند آزنی، تو که شیرین لب و عشق آفرین عشق آفرین، تو که بالا بلند بالا بلند آزنی، تو که شیرین لب چه داری چه داری تو که بالا بلند بالا بلند بالا زنی، تو که شیرین لب و عشقا فرین عشقا فرین.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
پشت این پنجره ها دل میگیره، غم و غصه دل رو تو میدونی، وقتی از بخت خودم حرف میزنم چشم اش بارون میشه تو میدونی. چشماش بارون میشه تو میدونی.
رادیو فردا،
جای شادی است، از غم شدم بیزار. ای غم بیرون رو این خانه به او بسپار.
اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما اسمس بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50.
امیدوارم تا این لحظه از شنیدن ترانه های رادیو فردا لذت برده باشید و از این پس هم ما رو با خبرها و ترانه های رادیو فردا همراهی کنید.
Thank you. تن بردی و در جانی هنوز، دردها دادی و درمانی هنوز، جان ستن بردی و در جانی هنوز، دردها دادی و درمانی هنوز، ملک دین کردی خراب استی ناز، ملک دین کردی خراب استی ناز، من در این ویران سلطانی هنوز، من در این ویران سلطانی هنوز، جان زتن بردی و در جانی هنوز، دردها دادی و درمانی هنوز.
اکنون رادیو فردا را می توانید روی این طول موج‌های کوتاه نیز بشنوید. از ساعت 7:30 صبح تا 2 بعد از ظهر، ردیف 22 متر، فرکانس 13810 و 13825 کیلوهرتز. همچنین از 7:30 تا 9:30 صبح 25 متر، 11700 و 11705 کیلوهرتز. و از ساعت 10:30 صبح تا 5 بعد از ظهر 16 متر، 17545، 17590، 17630 و 17695 کیلوهرتز. این طول موج‌ها اکنون به طول موج‌های دیگر رادیو فردا افزوده شدند.
از خشل و گل گفت اگه دوستان